Ahmet Naibinin sesiyle Sarı Gəlin mahnısını eşitdiz dostlar. Xəyal telləri bərnaməsinin əziz eşidənləri. Keşkə hamı məqsədə çataydı. Məxsusən olar ki, məhəbbət yolunda çalışırlar. Yəqin olar ki, məhəbbət yolunun əsiridirlər, çatmasalar da məqsədə yetişiblər. Eşk olsun olara ki, məhəbbət dərdin çəkib, qəflət asayişindən keçiblər. Məhəbbət məqsədlərin biridir ki, biz bu ləhzədə o şirin məqsədi umum arzusunda olan cavanlara arzu eləyək və yəqin siz mehribanlar da amin deyisiz. Toy günüdür mahnısın birlikdə eşidək.
Güzel gündü bugün, toy günü bugün. Mübarek olsun bugün, mübarek bir toy günü.
Bütün cavanlarımıza xoşbəxtlik arzusu ilə bugünkü xəyal telləri bərnaməsini də başa yetirdik. Xidmətinizdə mürəxxəs oluyuq və gələn görüşə qədər hamızı Allaha tapşırıyıq.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تأکید رهبر معظم انقلاب بر زنده نگه داشتن امید و تلاش روزافزون در مسیر حرکت ملی.
رهبر انقلاب در دیدار نخست وزیر عراق، هشت شبی از مؤلفه‌های مهم قدرت در عراق است. اینهای مبادلات تجاری و تسریع در اجرای طرح‌های مشترک تأکید شد.
آغاز مرحله اصلی رزمایش اقتدار نیروهای مسلح در
سوریه
و لس آنجلس امریکا در محاصره شعله‌های آتش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم صاحب جمع در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز قیام 19 دی 1356 مردم قم در دیدار هزاران نفر از مردم این شهر 46 سال محاسبات و سیاست‌های غلط آمریکا در قبال ملت ایران را استمرار همان خطای محاسباتی آمریکایی‌ها در تحلیل قیام تاریخی 19 دی خواندند و با اشاره به ضرورت درس‌آموزی از قیام 19 دی، تلاش بی‌وقفه، پرحجم و مؤثر رسانه‌ها و فعالان مجازی برای پاره کردن پرده توهم اقتدار دشمن و مسئولیت بخشی به افکار عمومی و تمرکز کامل مسئولان بر منافع ملت و کشور در هر تصمیم و اقدام اقتصادی و فرهنگی را نیازهای جدی امروز برشمردند و گفتند همه باید با امید و تلاش روزافزون به حرکت ملی به سمت تحقق اهداف اقتصادی و غیر اقتصادی ادامه دهیم. حضرت آیت الله خامنه ای قیام 19 دی مردم مؤمن و شجاع قم را از قله های تاریخ کشور و همچون همه ایام الله حاوی درس ها و عبرت های مختلف دانستند و گفتند مهمترین درس آن روز این است که نشان می دهد آمریکا چه ایرانی را می پسندد و آرزو دارد. رهبر انقلاب با اشاره به سفر کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در 10 دی 56 به تهران و تعاریف دروغین او از محمد رضا و توصیف ایران پهلوی به جزیره سبات افزودند ایران 56 که کارتر مطلوب آمریکا می دانست از لحاظ سیاست خارجی تابع محض آمریکایی ها و تامین کننده منافع آنها، از لحاظ سیاست داخلی شاهد سرکوب شدید همه جریان‌های مخالف و حتی متفاوت با رژیم، از لحاظ اقتصادی دارای درآمد هنگفت فروش نفت اما به شدت طبقاتی، از لحاظ علم و فناوری عقب مانده و از لحاظ فرهنگی کشوری بود که فرهنگ فساد و بی‌حیایی و ابتذال غربی هر روز در آن در حال گسترش بود. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند قیام 19 دی ایران مطلوب آمریکایی ها را از چنگال آنها بیرون آورد، اما آمریکا همچنان در آرزوی آن ایران است که البته همانطور که کارتر این آرزو را به گور برد دیگر آمریکایی ها هم به گور می برند. ایشان دومین درس قیام 19 دی را آشکار کردن خطای محاسباتی آمریکا و اثبات ناتوانی آنها در درک واقعیات ایران دانستند. رهبر انقلاب افزودند کسانی که به ظواهر آمریکا دل می‌بندند و عظمت خدا و ملت ایران را از یاد می‌برند به این نکته توجه کنند که فقط 9 روز پس از تعریف و تمجید کارتر از جزیره سبات آمریکایی‌ها قیام قومی‌های پیشتاز نشان داد آمریکا چقدر در فهم مسائل ایران عقب مانده و غافل است. ایشان پیروزی انقلاب اسلامی از دل مهمترین سنگر استکبار را به پرورش حضرت موسی علیه السلام در کاخ فرعون تشبیه کردند و افزودند آمریکایی‌ها خواب ماندند و انقلاب عظیم اسلام از دل قلعه مستحکم منافع آنها جوشید، همچنان که فرعون نیز غافل بود که حضرت موسی در خانه او در حال رشد و پرورش است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به استمرار خطاهای دستگاه محاسباتی آمریکا در قبال ایران در 46 سال گذشته افزودند کسانی که مرعوب سیاست‌های آمریکا هستند مرعوب نباشند و به این نقطه ضعف اساسی و مستمر رژیم ایالات متحده توجه کافی کنند. رهبر انقلاب در تشریح برخی سیاست‌های غلط و بی‌نتیجه آمریکا در قبال ملت ایران به بحث تحریم اشاره کردند و گفتند آنها در تحریم به زانو درآوردن اقتصادی ایران را هدف گرفتند، اما ملت ایران در تحریم در علم و فناوری بیشترین پیشرفت را کرد و جوانان آماده به کارش در عرصه‌های مختلف به میدان آمدند. ایشان افزودند البته تحریم ضررهایی به کشور زد اما نتوانست اهداف آنها را محقق کند که انشاءالله ملت ایران روزی به حساب این ضررها هم خواهد رسید. حضرت آیت الله خامنه‌ای پیروزی انقلاب را ایجاد ترک در دیوار بتونی استکبار و متزلزل شدن حصار غرب خواندند و افزودند درس دیگر قیام 19 دی این است که باید افکار عمومی خود را در قبال تبلیغات دشمن مسئولیت دهیم. ایشان هدف انتشار مقاله‌ای موهن علیه امام خمینی در یکی از روزنامه‌های دی 1356 را نتیجه توجه و استفاده آمریکایی‌ها و رژیم پهلوی از ابزارهای نرم‌افزاری دانستند و گفتند آنها می‌خواستند ذوالفقار زبان امام خمینی را که از کنار مرقد مطهر امیر مؤمنان علیه السلام به دل‌های مردم امید و گرما بیداد از بین ببرند، اما قومی ها با هوشیاری و بی اعتمادی به تبلیغات آمریکا و پهلوی آن حرکت را ناکام گذاشتند. رهبر انقلاب با اشاره به افزایش هزاران برابری استفاده آمریکایی ها از نرم افزار تبلیغ برای تثبیت نتایج استفاده از سخت افزارها گفتند در غزه ده ها هزار انسان را قتل عام کردند، اما نتوانستند مقاومت را با سخت افزار از بین ببرند. در لبنان نیز شخصی مانند سید حسن نصرالله و دیگر فرماندهان را شهید کردند، اما حزب الله از بین نرفت و نخواهد رفت. حضرت آیت الله خامنه ای کار تبیینی و تبلیغی را شاخصی بسیار مهم خواندند و گفتند دشمن با دروغ پردازی، فاصله انداختن بین واقعیت با فکر و تصور مردم و روش‌های دیگر در تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی است و امروز صدا و سیما، وزارت ارشاد، همه دستگاه‌های تبلیغاتی فرهنگی و فعالان فضای مجازی باید پرده توهم اقتدار دشمن را پاره کنند و افکار عمومی را در برابر دروغ‌ها، تهدیدات و تحریف‌های او مسئول کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به این که ذات استکبار تغییری با گذشته آن نکرده گفتند کسی خیال نکند امریکا و رژیم صهیونیستی امروز با آن روز متفاوتند. البته روش‌ها و ابزارهای آنها هزار برابر متنوع‌تر و گسترده‌تر شده است که در مقابل ما هم باید هزار برابر هوشیارتر و با دقت‌تر عمل کنیم. ایشان ایمنسازی افکار عمومی را ضروری دانستند و افزودند کلید قضیه این است که حرف دشمن را باور نکنیم. بدانیم آنچه دشمن در تبلیغات خود برای اثرگذاری بر افکار عمومی مطرح می کند فریبکارانه و دروغ است و بی‌درنگ آن را رد کنیم. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان ایران را قله‌ای راهبردی در دنیا به دلیل برخورداری از موهبت‌های ارزشمند همچون امکانات طبیعی و نیروی انسانی پیشرفته‌تر از متوسط دنیا و قرار داشتن در موقعیت جغرافیایی خوب و جغرافیایی سیاسی حساس برشمردند و افزودند ایران از حدود 80 سال قبل به مدت چند دهه متعلق به امریکا بود، اما انقلاب اسلامی کشور را از مشت امریکا خارج کرد و به همین علت است که تلخ‌کامی آنها از انقلاب فراموششان نمی شود.
بعضی ها میگن آقا شما که نسبت به امریکا نهازرید مذاکره کنید، نهازرید ارتباط برقرار کنید با کشورهای اروپایی، خب اونا مثل امریکا چه برقی میکنه؟ با اونا چرا؟ ارتباط دارید؟ خب هم دیگه او سفارت داره اینم داشته باشه با او ارتباط داری؟ نه، فرق هست. فرق این است که آمریکا اینجا تملک کرده بود، از کف او، قبضه او بیرون کشیده شد. کینه او نسبت به کشور و انقلاب کینه شطوریه، به این آسونی ها دست بردار نیست. این فرق میکنه با برون کشور اروپایی. بله اون کشور اروپایی هم دوست عزیز کرده ملت ایران نیست، اینو میدونیم، ما بلدیم، اما این با اون خیلی فرق داره. آمریکا یک ثروت عظیم، یک امکان عظیم سیاسی و اقتصادی رو با انقلاب اسلامی از دست داده. بعد هم تو این 40 چند سال چقدر خرج کرده برای اینکه بتوانه مجدداً ایران رو از چنگ انقلاب اسلامی بیاره بیرون، در اختیار خودش قرار بگیره و نتوانسته. این کینش با جمهوری اسلامی با کینه کشور دیگه فرق داره، خیلی فرق داره. علت این که تفاوت قائل میشیم ما بین آمریکا و دیگری کشورهای غربی اینه: آمریکا در ایران شکست خورده و در صدد این شکست رو جبران کنه، لذا هر جور بتوانه دشمنیم.
رهبر انقلاب ناکامی امریکا در پس گرفتن ایران با وجود هزینه‌های سنگین در 46 سال گذشته را علت دیگر کینه‌یان‌ها از ملت ایران و جمهوری اسلامی خواندند و افسودند: امریکا در این کشور شکست خورده و در صدد جبران آن شکست است، بنابراین هر چه بتواند با مردم ایران دشمنی می‌کند. حضرت آیت الله خامنه ای یکی از خواسته‌های استکبار و در رأس آن دولت امریکا از همه کشورها از جمله از مسئولان جمهوری اسلامی را رعایت کردن منافع و ملاحظات آنها در طراحی مسائل گوناگون خواندند و افسودند: امریکایی‌ها این درخواست را در طول سالهای متمادی از راه‌های مختلف به مسئولان ما منتقل کردند که در مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی به گونه‌ای عمل کنید که امریکا هم سودی ببرد. ایشان تن دادن به این توقع بیجای امریکا را تهدید مردم سالاری و جمهوریت در کشور دانستند و گفتند: مردم به مسئولان رأی دادند که منافع آنها را محقق کنند، نه منافع امریکا را. بنابراین تصمیم گیران در مسائل اقتصادی مانند تورم، تولید و ارز و مسائل فرهنگی از جمله حجاب در تصمیمات خود فقط به منافع ملت ایران و جمهوری اسلامی توجه کنند و به هیچ وجه منافع امریکا و صهیونیست ها را ملاحظه نکنند، زیرا آنها از بن دندان با ملت ما و جمهوری اسلامی دشمنند و آرزویشان ویرانی ایران است. رهبر انقلاب با ابراز خرسندی از مواضع صریح، قاطع و شجاعانه رئیس جمهور کشورمان علیه رژیم صهیونیستی و پشتیبانی های امریکا از جنایات صهیونیست ها گفتند: این مواضع دل مردم را شاد کرد. ایشان پیام امام بزرگوار از نجف پس از حادثه 19 دی و بشارت پیروزی به ملت را نمونه ای از توجه فراوان امام به اهمیت امید دانستند و خاطر نشان کردند: چه کسی آن روز که امام نوید پیروزی نهضت را داد باور داشت انقلاب پیروز می شود و قدرتی بزرگ و خدشکن همچون جمهوری اسلامی در این منطقه از جهان سر برخواهد آورد که جلوی بسیاری از تجاوزها و اهداف خباثت‌آلود غرب را بگیرد؟ و چه کسی باور می‌کرد که روزی فرا برسد که در کشورهای غربی و حتی خود واشنگتن پرچم امریکا به آتش کشیده شود؟ رهبر انقلاب افق مسائل اقتصادی کشور را نیز در نگاه کارشناسان و افراد مطلع از واقعیات امیدوار کننده خواندند و افزودند:
وقتی گفته میشه در سیاست ها مثلا فرض کنید رشد 8% اقتصادی کشور، یه عده حرفایی میزنن که معناش این است که این ممکن نیست. در نمایشگاه فعالان اقتصادی رئیس جمهور رفت، اونجا فعالان اقتصادی گفتن و ثابت کردن و رئیس جمهور حرف اونا رو تکرار کرد، گفتن ما رشد 8% رو میتوانیم تامین کنیم بدون احتیاج به خارج. بنابراین ما در همه زمینه ها باید امیدوار باشیم، منتها امیدواری بدون تلاش معنی نداره. امیدوار باشیم و تلاش کنیم، امیدوار باشیم و به لوازم پیشرفت عمل کنیم، امیدوار باشیم و بدانیم چی میخواهیم و دنبال چی هستیم و چگونه باید به دنبال او حرکت بکنیم.
رهبر معظم انقلاب لازمه ثمر دادن امید را تلاش و پشتکار دانستند و افزودند باید با امیدواری و تلاش لوازم پیشرفت کشور را تأمین کنیم.
بس نقطه مقابل اون کاری که دشمن میخواد بکنه که امید رو از دل جوانهای ما خارج کنه، اونها رو مایوس کنه. همه یک کسانی که در زمینهای تبلیغاتی مخاطبی دارن، حرفی میتوانن بزنن، زبان گویایی دارن، یکی از بزرگترین و اولیترین اهدافشون باعث این باشه که امید رو در دلها زنده کنن، حرف ناامید کننده بر زبان جاری نکنن.
حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنانشان با تأکید بر این که حوادث منطقه از جمله سوریه نباید موجب کمرنگ شدن مسئله فلسطین شود گفتند، مایه اصلی مقاومت ایستادگی در مقابل حرکت خباثت‌آلود رژیم صهیونیست. ایشان با تأکید بر زنده ماندن و روز به روز قوی تر شدن مقاومت گفتند، ما از مقاومت در غزه، کرانه باختری، لبنان، یمن و در هر نقطه‌ای که مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی و مقاومت کند حمایت می‌کنیم.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار آقای محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق با قدردانی از اقدامات خوب آقای از سودانی در جهت آبادانی و امنیت گفتند، عراق هر مقدار که آبادتر و همراه با امنیت بیشتر باشد به نفع جمهوری اسلامی ایران نیز خواهد بود. ایشان با اشاره به ارتباط خوب میان دولت و ملت عراق، وحدت و انسجام میان مذاهب و قومیت‌های مختلف عراق را بسیار ضروری و مهم برشمردند و خطاب به آقای از سودانی افزودند، همان گونه که جناب‌عالی تصریح کردید، هشت شعبی نیز یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت در عراق است که باید در جهت حفظ و تقویت بیش از پیش آن اهتمام داشت. رهبر انقلاب اسلامی حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق را غیرقانونی و برخلاف منافع مردم و دولت عراق خواندند و تأکید کردند قرائن و شواهد حاکی از تلاش آمریکایی‌ها برای تثبیت و گسترش حضور خود در عراق است که باید در مقابل این اشغالگری با جدیت ایستاد. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به تحولات منطقه به ویژه شرایط سوریه تأکید کردند نقش دولت‌های بیگانه در این قضایا کاملاً مشهود است. در این دیدار که آقای پزشکیان رئیس جمهور نیز حضور داشت، آقای شیا از سودانی نخست وزیر عراق با ابراز خرسندی از مذاکرات خود در تهران اظهار امیدواری کرد این مذاکرات و توافق‌های انجام شده در تهران روابط دو کشور را بیش از پیش گسترش و تعمیق دهد. نخست وزیر عراق مردم، هشت شعبی، وحدت و انسجام ملی و مرجعیت را از مؤلفه‌های قدرت در عراق برشمرد و با اشاره به تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان تأکید کرد موضع اصولی عراق حمایت از مردم غزه و لبنان و مقاومت در منطقه بوده است. آقای از سودانی همچنین با اشاره به تحولات سوریه و نقش بیگانگان در این تحولات خاطر نشان کرد موضع عراق همواره حمایت از اراده مردم سوریه و حفظ استقلال و تمامیت ارضی این کشور و تشکیل حکومتی فراگیر بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نخست وزیر عراق گفت در شرایط کنونی منطقه و با جنایات رژیم صهیونیستی اتحاد میان کشورهای اسلامی به ویژه دو کشور ایران و عراق بیش از پیش اهمیت یافته است. آقای قالیباف با بیان اینکه دشمن به دنبال گسترش فعالیت گروه‌های تکفیری در منطقه است تأکید کرد ما بیش از گذشته نیازمند گسترش همکاری‌های امنیتی، دفاعی و اقتصادی هستیم. نخست وزیر عراق هم گفت مواضع اصولی و قوی ایران و عراق در منطقه مسئولیت ما را در برابر مسلمانان منطقه و نیز مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی بیشتر می‌کند. اسودانی با ابراز تأسف از این که امروز شاهد تجاوزگری ها به خاک کشور سوریه هستیم افزود ما برای برقراری امنیت و ثبات در سوریه بدون مداخله های خارجی از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کنیم.
نخست وزیر عراق در تهران با رئیس جمهور هم دیدار و گفتگو کرد. همکاری های سیاسی امنیتی، افزایش مبادلات تجاری و سرعت گرفتن ساخت خط آهن شلمچه بصره محورهای مذاکرات طرفین بود.
استقبال رسمی رئیس جمهور از نخست وزیر عراق محمد شیا السودانی در مجموعه فرهنگی تاریخی صدآباد. دیداری در رأس هیئتی بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی در راستای گسترش همکاری‌ها و توسعه روابط همه جانبه.
سلام علیکم.
در ابتدا آقای پزشکیان با نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و عراق هم برگزار شد. تشریح نتایج مذاکرات دو جانبه در نشست خبری مشترک از دیگر برنامه‌های این دیدار دو جانبه بود. در این نشست رئیس جمهور با ابراز خرسندی از روابط عالی دو کشور
امروز خرسندیم.
گسترش روابط با همسایگان را از اولویت‌های سیاست خارجی ایران دانست.
جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان صلح، ثبات و توسعه برای محیط بیرون خود بوده. در این میان امنیت، رشد و رفاه مردم عزیز را از اهمیت شایانی برای ما برخوردار است.
تأکید بر تسریع احداث طرح راه آهن شلمچه بصره از دیگر محورهای صحبت رئیس جمهور.
یکی از این طرح‌های مهم دو کشور تسریع در مسیر تحقق احداث پروژه راه آهن شلمچه بصره است که آقای سودانی نیز اهتمام خوبی به اجرایی شدن آن داشته است.
آقای پزشکیان همچنین از دغدغه‌های مشترک دو کشور درباره تحولات منطقه گفت.
هر دو کشور از دغدغه‌های مشترکی در ارتباط با تحولات جاری در سوریه برخوردار هستند. ثبات و آرامش در سوریه، حفظ تمامیت ارضی سوریه، مقابله با فعالیت‌های گروه‌های تروریستی، ضرورت خروج رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی، توجه به احساسات مذهبی به ویژه در موضوع بقا و اماکن متبرکه شیعیان از جمله این دغدغه‌ها بود.
نخست وزیر عراق هم ضمن تاکید بر گسترش همکاری‌ها میان دو کشور
و العمل على تطوير التعاون
دخالت‌های خارجی در سوریه را به ضرر منافع مردم این کشور دانست و بر لزوم توقف آن تاکید کرد.
نحن نحترم اراده احترام قائل هستیم به اراده ملت سوریه و از هر انتخابی که ملت سوریه انجام میده در خصوص نظام سیاسی خودش و در خصوص قانون اساسی این کشور ما از اون حمایت میکنیم به شرطی که بدون دخالت کشورهای خارجی باشه.
آقای السودانی همچنین از اهمیت پایبندی همه کشورها به قوانین بین المللی گفت.
احترام قانون ما از همگان دعوت میکنیم که به قانون بین المللی احترام بگذارن، همچنین به اصول سازمان ملل متحد متعهد باشند و از همگان دعوت می‌کنیم برای اجرای گفتگوی منطقه‌ای جامع.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه:
مذاکرات خیلی خوب سازنده و رو به جلو هست. ما روابط بین دو کشور واقعا در حوزه‌های مختلف رو به گسترش هست.
در پایان روند اجرای توافقات انجام شده در جریان سفر رئیس جمهور به بغداد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فرزانه
زرخام، خبرگزاری صدا و سیما. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت برای حل موضوع آب باید با مطالعاتی دقیق نقشه‌ای جامع تهیه شود. آقای پزشکیان توسعه بدون آب را سراب خواند و افسود توسعه کشور بدون برخورداری از نقشه جامع بلند مدت 50 تا 100 ساله آب بی نتیجه است. آقای پزشکیان گفت در گزارش وزیر نیرو درباره بررسی وضع موجود و برنامه‌های آب و فاضلاب در دولت 14 راهکارهای فوری برای رفع تنش‌های آبی ارائه شده، اما این راهکارها باید بلند مدت باشد. رئیس جمهور همچنین در دیدار اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت تلاش خواهیم کرد مشکلات معیشتی معلمان به ویژه مشکل مسکن آنها را برطرف کنیم تا با تمرکز و انگیزه بیشتری سر کلاس درس حاضر شوند. آقای پزشکیان درباره طرح دولت در حوزه معیشت افزود قرار است برای عموم مردم علاوه بر اعطای بسته‌های معیشتی، کالاهای اساسی و پرمصرف خانوارها و نیز کالاهای مورد نیاز زوجهای جوان را با قیمت مناسب تهیه و در اختیار آنها قرار دهیم.
مجلسی ها در نشست علنی مواد دیگری از قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را اصلاح کردند. بر اساس مصوبه نمایندگان برای استیضاح شهرداران باید حداقل یک سوم اعضای شورای شهر درخواست استیضاح را امضا کنند و برای تصویب استیضاح هم آرای دو سوم اعضای شورا مورد نیاز است. همچنین همه مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری و شبکه‌های مجازی از انتشار آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی و هر گونه مطلب خلاف واقع منع شدند. رئیس مجلس هم در پاسخ به تذکری درباره رسیدگی به زلزله زدگان دشگاه از صوابع شهرستان فراشبند در استان فارس بر پیگیری جدی رسیدگی و امداد به مردم منطقه تاکید کرد.
رئیس قوه قضایی در سفر به استان گیلان دستور ویژه‌ای برای حل مشکل محدوده تالاب انزلی و بستر سپید رود صادر کرد.
رفع بنبست 63 ساله تالاب انزلی با حضور رئیس قوه قضایی در گیلان. در جریان سفر حجت الاسلام و مسلمین محسنی اژه‌ای به استان گیلان در چارچوب مقوله احیا و صیانت از حقوق عامه و همچنین کاهش منازعات میان مردم و دولت و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی در حوزه تداخل اراضی ملی و مستثنیات، جلسه ویژه رسیدگی به وضعیت تالاب انزلی و بستر سپیدرود که به یک بنبست 63 ساله تبدیل شده بود با حضور رئیس قوه قضایی و مسئولان زیربط استان برگزار شد.
مسئولین استانی بالاتفاق نظر دارن که این اصلاح بشه. فردا نگید که آنها ما قبول نداشتیم. آفرین.
رئیس دستگاه قضا همچنین پس از شنیدن سخنان و مواضع مسئولان گیلان خطاب به آنها گفت موضوع اصلاح حد بستر سپیدرود بر مبنای نقشه و اسناد فعلی پس از 15 سال را با جدیت و اهتمام در شورای حفظ حقوق بیت المال استان به طور ویژه بررسی کنید و چنانچه در خصوص پیشبرد موضوع اصلاح حد بستر سپیدرود در راستای منافع مردم و منافع عمومی نیاز به تفویض اختیاری از ناحیه رئیس قوه قضایی است، من با فوریت این تفویض اختیار را به رئیس کل دادگستری گیلان خواهم داد. رئیس قوه قضاییه همچنین در دیدار با اقشار مختلف مردم گفت امروز دشمن بران است تا با تشدید تحریم ها علیه مردم ما افتراق و چند دستگی و ترس را در کشور حاکم کنند.
امروز ما یک دشمنی داریم که دشمن مذهب ما هست، ملیت ما هست، کشور ما هست، غیرت ما هست، استقلال ما هست. بنابراین امروز با همه ممکن اختلاف نظرها، اختلاف عقیده ها و این چیزایی که داشته باشیم، در مقابل این دشمن ما با هم اتحاد پیدا میکنیم.
امروز همچنین معاونان و مسئولان عالی رتبه قوه قضاییه برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات مردم در شهرستان‌های گیلان حضور یافتند. بعدو خبرگزاری صدا و سیما رشت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت مجمع در بررسی FATF از افراط و تفریط پرهیز خواهد کرد. آیت الله آملی لاریجانی در نشست امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موافقت رهبر انقلاب با درخواست رئیس جمهور برای بررسی دوباره پیوستن ایران به FATF گفت مجمع بر اساس مصلحت نظام تصمیم گیری می کند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود دستور تشکیل کمیسیون مشترک به کمیسیون‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی و حقوقی و قضایی داده شد تا در این باره همه جوانب و ملاحظه‌های مربوط به مصالح مردم را دوباره بررسی کنند و مستندهای نهایی آن را در صحن مجمع ارائه دهند. آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد مجمع تشخیص مصالح نظام را در نظر می گیرد و اگر گشایش اقتصادی با این روش امکان پذیر است، باید همه ابعاد مختلف این موضوع را اعضا و کمیسیون های زیربط به دقت بررسی کنند تا در صحن مجمع درباره آن تصمیم گیری نهایی شود.
آغاز مرحله اصلی رزمایش اقتدار نیروهای مسلح در غرب کشور. نیروهای ویژه صابرین نیروی زمینی سپاه به همراه دیگر تکاوران سپاه مقابله با تروریسم را در چارچوب رزمایش اقتدار نیروهای مسلح تمرین کردند. بالگردهای کبرای نیروی زمینی سپاه در یک فرایند تمرینی اهداف مورد نظر در منطقه رزمایش را مورد اصابت قرار دادند. اهداف هدف قرار گرفته و تمرین‌های رزمی در مقیاسی واقعی تعیین شده بودند. سردار سفیدچیان، سخنگوی رزمایش:
این رزمایش شکل امنیتی و میشه گفت بر علیه تروریست‌هایی هستن که از اون طرف مرز قصد حمله به داخل کشور و نفوذ دارن و یگان‌های تکاوری ما و مکانیزه و ویژه صابرین ما به صورت تاکتیک‌های بسیار جدید وارد عمل میشن.
تأکید ایران و جمهوری آذربایجان بر افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی در حوزه انرژی و راهگذرها. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در دیدار با رئیس جمهور آذربایجان برای رفع موانع در اجرای طرح‌ها و توافق‌نامه‌های دو طرف اعلام آمادگی کرد. الهام علیف هم با اشاره به اشتراکات تاریخی، دینی و تمدنی و روابط حسنه دو کشور بر استفاده کشورش از راهگذر شمال جنوب و بهره‌مندی از ظرفیت خلیج فارس تأکید کرد. در این دیدار دو طرف همچنین از رزمایش‌های مشترک نظامی ابراز خرسندی کردند. آقای احمدیان همچنین وارد ایروان شد تا با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان دیدار و گفتگو کند.
در ادامه تحرک‌های رژیم صهیونیستی برای تثبیت اشغالگری در جنوب سوریه، منابع خبری تصاویری از ورود تانک‌های این رژیم به حومه قنیطره منتشر کردند. همزمان درگیری‌ها میان عناصر موسوم به ارتش ملی سوریه وابسته به ترکیه و نیروهای کرد سوریه دموکرات موسوم به قصد در حومه شرقی حلب هم شدت گرفته است. منابع خبری از حمله پهپادی ترکیه به یک خودروی نیروهای قصد وابسته به آمریکا در شمال شرق سوریه خبر دادند. خبر دیگر این که برخی رسانه ها از بروز اختلاف ها میان نیروهای تحریر شام و اشغالگران امریکایی بر سر منابع نفتی و گازی سوریه خبر دادند. گفته می شود نظامیان امریکایی با درخواست عناصر تحریر شام برای تخلیه برخی مواضع نزدیک به میدانهای نفتی و گازی این کشور مخالفت کردند.
وقوع آتش سوزی های گسترده در لس آنجلس آمریکا 30,000 نفر را مجبور به ترک خانه های خود کرد. موج جدید آتش سوزی های جنگلی مناطق شمال شرقی شهر لس آنجلس را در ایالت کالیفرنیا فرا گرفته و به علت بادهای شدید به سرعت در حال پیشروی است، به طوری که منطقه‌ای به وسعت 1200 هکتار را در بر گرفته. مقام‌های محلی هم وضع اضطراری اعلام کردند و به ده‌ها هزار نفر از ساکنان این منطقه هشدار تخلیه داده شده. تا کنون 30,000 نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. از سوی دیگر، وزش طوفان زمستانی در شماری از ایالت‌های آمریکا موجب مرگ دست کم 5 نفر شد. بیش از 300,000 خانوار نیز در خاموشی به سر می‌برند.
چند خبر ورزشی. پرونده هفته 18 لیگ برتر والیبال با صدر نشینی شهرداری ارومیه بسته شد. در این هفته شهرداری ارومیه 3-1 از صدر گیتی پسنده اصفهان گذشت و با 14 برد و 41 امتیاز صدر نشینی خود را تثبیت کرد. پیکان تهران 3-2 بر شادر ملوی اردکان چیره شد. شهرداری یزد 3-1 پاس گرگان را شکست داد. فولاد سیجان 3-0 بر سایپا فائق آمد. مهرگان نور 3-1 مثل رفسنجان را برد و صنعتگران امید 3-0 مقابل سپه صدرای مشهد به پیروزی رسید. در جدول پس از شهرداری ارومیه، شهرداری یزد و طبیعت 33 امتیازی هستند. هیئت مدیره باشگاه استقلال علی نظری جویباری را به عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب کرد. پیش از این با حکم محمد شریعت مداری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، علی تاجنیا به عنوان دستیار و نماینده تامل اختیار در باشگاه استقلال تهران معرفی شد. ضمن این که گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، علیرضا اسدی، علی نظری جویباری، فریده شجاعی و محمود رضا بابایی را به عنوان 4 عضو جدید هیئت مدیره شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران منصوب کرد. در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام اتحادیه انگلیس دیدار تاتنهام با لیورپول در جریان. همچنین پنجشنبه شب در مرحله نیمه نهایی سوپ جام اسپانیا در جده رئال مادرید مقابل مایورکا قرار می‌گیرد. اسکیباز نوجوان ایرانی مدال برنز مسابقات بین‌المللی ترکیه را کسب کرد. در این رقابت‌ها که با حضور 100 اسکیباز از 7 کشور در ارزروم ترکیه برگزار می‌شود، ایلیا کلهور در مارپیچ کوچک در جایگاه سوم ایستاد. آخرین نشست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک با حضور غفور کارگری رئیس و مریم کاظمی پور نایب رئیس بانوان کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد. در این نشست گزارش پیرامون اقدامات صورت گرفته طی دوره 4 ساله این کمیسیون ارائه و پیشنهادات برای دوره آتی نیز ارائه شد.
فردا در جزایر واقع در مرکز و شرق خلیج فارس تنگه هرمز رگبار و رعد و برق پیش بینی کردیم. گاهی هم وزش باد در این مناطق شدید خواهد شد که میتونه منجر به گرد و خاک هم بشه. جمعه و شنبه جوی پایدار در کشور خواهیم داشت و پیش بینی میکنیم که با توجه به وارونگی دما و افزایش شاخص آلودگی هوا پنجشنبه تهران و کرج، جمعه علاوه بر تهران و کرج اصفهان و عراق، شنبه هم تهران کرج اصفهان عراق و اهواز در شرایط ناسالم قرار خواهد گرفت. ضمناً جمعه و شنبه جو پایدار خواهد بود در کشور و از بعد از ظهر شنبه موج بارشی وارد کشورمون میشه. بیشینه دمای تهران فردا به 13 درجه میرسه و کمینه دما 5 درجه خواهد شد.
امروز پنجشنبه 20 دی 1403 هجری شمسی، 8 رجب 1446 هجری قمری و 9 ژانویه 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:46 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:15 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، با باختوز و هر وقتوز خیروستون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه‌سینده شب‌های ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
چشم تو بارانیست از نور خمینی، عشق تو طوفانیست با شور حسینی. ای پای تخت دیری در شعرهای فاخر، ای مرکز مشاهی در کشور مفاخر. صدی خان با پروفسور حسابی، منظومه آفریدند مردان انقلابی.
حریم کنار مردان
مثل فروغ و سلمان، مردان ایستادن قائم مقام و چمران.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز هموطن. دعا میکنیم در هر گوشه از ایران پهناور هستید، روزگار بر وفق مرادتون باشه و حال و احوالتون خوب و خوش باشه انشاءالله. عرض کردم خدمتون که در 20 روز از دی ماه 1403 که مصادف است با سالروز شهادت میرزا طریقان امیر کبیر، از صدای شبکه آفتاب با شما هستیم و در خصوص این بزرگ مرد ایران زمین صحبت میکنیم و از شما هم پرسیدیم به نظر شما مهمترین اقدامی که امیر کبیر در کشورمون انجام داد چی بود؟ از طریق 3861 و شمارهایی که خدمتون عرض کردم 34 13 21 11 تا 13 با پیشماری 0886 میتونید با ما همراه باشید. ممنونیم از آقای احمد فلاحپور از مازندران که قبل از آغاز برنامه با ما در ارتباط بودن و حاضریشون رو در این برنامه ثبت کردن. اما در بخش گزارشی همراه میشیم با امیر غفاری و اولین بخش گزارشی ایشون رو گوش میکنیم. بفرمایید.
به نام یگان خالق بی همتا، سلام و درود و شب بخیر خدمت یکایی که شما ایرانیان عزیز، مردم خوب سرزمینم و همه شما عزیزانی که در این لحظه شنونده برنامه شبهای ایران هستید از بهشت مفاخر، سرزمین آفتاب، استان مرکزی و اینجا عراک، مرکز استان مرکزی و البته پیاده راه امیر کبیر در این مکان حضور پیدا کردم به جهت اینکه ما در سالروز شهادت میرزا طریقان امیرکبیر هستیم و قراره که به همین مناسبت هم در مورد این شخصیت برجسته ایران زمین و البته از مفاخر استان مرکزی صحبت کنیم به شرط همراهی شما عزیزان با بخش گزارشی برنامه خودتون شبهای ایران. اما سلام میکنم خدمت یکی از همشهریان خوبمون و بهشون میگم که شب سرد زمستونتون بخیر باشه.
سلام میکنم هم به شما و همکاران خوبتون.
زنده باشید. حالتون چطوره؟
خیلی ممنونم و متشکرم. خستم نباشید.
زنده باشید. خب آقا همونطور که متوجه شدید داریم در مورد امیر کبیر صحبت میکنیم.
بله.
اول میخوام از خودتون شروع کنم که چقدر ایشون رو میشناسید شما؟
امیر کبیر از چهره های شاخص استان مرکزی و همچنین چهره شاخص ملی و باعث افتخار کشورمون بودند و هستند و همیشه یادشون رو گرامی می‌داریم. میرزا محمد تقی‌خان فراهانی ملقب به امیرکبیر نخستین صدر اعظم ناصرالدین شاه بوده که از 28 مهر 1227 تا 22 آبان 1230 مؤسس دارالفنون و ناشر روزنامه وقایع الاتفاقیه بوده.
بله وقایع اتفاقی، چه اطلاعات خوبی. و اینکه خب همونطور که شما میدونید ایشون زمان زیادی صدر اعظم نبود.
بله بله
دقیقا. اما در همین زمان کوتاه در اون سالهایی که بودند انقدر خدمات شایسته رو انجام دادن که ماندگار شدن
برای همیشه،
زمان بلکه برای همیشه. طبق فرمایش شما چرا واقعا راز موندگاریشون چی بوده به نظر شما؟
امیرکبیر در مدت صدر اعظمیشون فکر میکنم حدود 39 ماه بیشتر طول نکشید که اصلاحاتی بر ایجاد نظم مالی به خصوص نظم مالی رو ایجاد کرد و نظارت رو کنترل کرد و در شبکه قدرت مالی نفوذ کرد که باعث برانگیختن خصومت در افراد با نفوذ دربار شد که دیگه طبیعی هم بود دیگه. عاقبت مهدی‌الیا مادر شاه، میرزا آقاخان نوری معاون صدر اعظم که سپس خود را صدر اعظم ناصرالدین شاه قرار داد،
آفرین،
و میرزا یوسف خان آشتیانی حسابدار دربار برای برکناری و تبعید این عزیز به کاشان و سپس ایجاد سوءظن در شاه جوان و اقدام به قتل او در حمام فین کاشان اقدام نمود.
درسته.
به دستور امیرکبیر سید باب در تبریز تیرباران شد و فکر میکنم به این ترتیب یکی از بزرگترین توطئه های استعمار پیر به دست مبارک امیرکبیر خونسا شد.
دقیقاً ماشاءالله اینقدر اقداماتشون زیاده که اگر بخوایم صحبت کنیم واقعا باید چند روز در مورد صحبت کنیم و امیدوارم که چه این شخصیت برجسته استان مرکزی چه هر عزیزی که هست یک الگویی باشه برای همه ما.
حتما همینطور خواهد بود. ایشون خدمات ارزنده‌ای هم در بخش علم و فرهنگ داشتن که تأسیس یک مدرسه عالی و معلم اروپایی همیشه دغدغه او بود و زمانی که به صدر اعظمی رسید خواست که این فکر جامعه عمل بپوشاند. استدلالش هم این بود که به جای اینکه دولت ایران 20 نفر محصل به اروپا بفرستد، با این بودجه چند معلم از اروپا به ایران بیاورند. این چه فکر باحالی بود.
ماشاءالله
20 محصل رو در همین ایران در مدرسه دارالفنون تربیت
کرد. خیلی متشکرم، ممنون از اجازه کاملتون و همراهیتون با این بخش گزارشی. و خدا نگهدار.
یا علی مدد، خدا حافظ.
اگه تو بخوای زمان میمونه، اگه تو بخوای جهان بیخوابه، اگه تو ماه دل من باشی شب صد تا کهکشون مهتابه، اگه هفت آسمون خوابیده اینجا شب نیست، اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن، تو که خورشید و تو مشتت داری، اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه، نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا باشه. شب نیست شب ما سر می